اگر زمان به نحوه تقطیع در ناحیه عام لحاظ بشه، مرجع ایشون فرمود عموم عامه و مرجع استصحاب مخصص نیست. مرحوم آخوند قدس سره فرمود که نه، ممکنه جایی عموم عام زمان به نحو تقطیع درش لحاظ بشه، در این حال مرجع استصحاب مخصص باشه. کجا؟ اونجایی که عامی که زمان به نحو تقطیع و به نحو عموم افرادی زمان در عام لحاظ شده ولیکن مبتلا به معارضه، که با فرض ابتلای عام به معارض مرجع استصحاب خاصه. این دو اطلاق نفی در کلام مرحوم آخوند. بعد مرحوم اصفهانی قدس سره نسبت به اطلاق اثباتی که در کلام مرحوم آخوند آمده متعرض میشه، مرحوم آخوند قدس سره مرحوم شیخ فرمود اونجایی که به اصطلاح خاص، اون خاصی که میخواد استصحاب درش جاری بشه، مرحوم شیخ قدس سره فرمود زمان اگر در ناحیه عام ظرفاً لحاظ بشه، در این صورت دیگه مرجع استصحاب خاصه. اونجایی که زمان در ناحیه عام به نحو قید و تقطیع لحاظ بشه، مرجع عموم عامه. خب مرحوم آخوند قدس سره اشکال میکنه، میگه نه، میتونه مرجع عموم عام نباشه، استصحاب خاص هم باشه. این اطلاق نفی بود که گذشت. نه، اونجایی که زمان در ناحیه عام به نحو ظرف لحاظ شده، مرحوم شیخ قدس سره فرمود مرجع استصحاب خاصه علل اطلاق. مرحوم آخوند قدس سره فرمود نه، اطلاق اثبات مرجعیت خاص اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه درسته زمان در ناحیه عام ظرفاً لحاظ شده، ممکنه زمان در ناحیه خاص قیداً و تقطیعاً قیداً ملحوظ باشه. تلازمی بین این که زمان در ناحیه عام به نحو ظرفیت لحاظ شده و این که در خاص هم زمان به نحو ظرفیت لحاظ بشه نیست. یا مرحوم شیخ، باید شما این که فرمودی در اثبات مرجع در جایی که زمان در ناحیه عام ظرفاً لحاظ شده علل اطلاق مرجع استصحاب خاصه، نه، مرجع استصحاب خاص میتونه نباشه. کجا؟ اونجایی که خاص زمان درش مقومه و قیده، در عین اینکه در ناحیه عام زمان به نحو ظرف و به غیر نحو تقطیع لحاظ شد، اما زمان در ناحیه خاص میتونه قید و مقوم باشه. پس شمای شیخ نگو هر کجا زمان در ناحیه عام به نحو ظرف فرض شد، لا محاله بعد از تخصیص مرجع استصحاب خاصه، بلکه مرجعیت استصحاب خاص جایی است که زمان در ناحیه خاص مقوم نباشه. اگر زمان در ناحیه خاص ظرف بود و نه مقوم، و در ناحیه عام هم زمان ظرف بود و نه به نحو تقطیع ملحوظ، بعد از آنی که عام تخصیص خورد در زمانی، مرجع بعد از عدم مرجعیت عام به دلیل اینکه زمان درش به نحو ظرفیت و نه به نحو عموم تقطیعی افرادی لحاظ شده، مرجع استصحاب خاصه. اینم توضیح تقیید اثباتی که در کلام مرحوم آخون آمده که مرحوم آخون فرموده اطلاق اثبات شیخ درست نیست، یعنی اثبات مرجعیت خاص، مرجعیت استصحاب خاص، کما این که اطلاق نفی شیخ، نفی مرجعیت عام که قبل گذشت، اطلاق مرجعیت استصحاب خاص هم درست نیست. اینو مرحوم اصفهانی قدس سره ذکر میکنه در توضیح، بعد میگه ولی انصاف یا مرحوم آخون، شما اشکال کردی به شیخ، اما اشکال شما خیلی وارد نیست، چرا که مرحوم شیخ قدس سره اصلا در کلام او اطلاقی نبود نسبت به اون موردی که نفیاً و اثباتاً در اون مورد دوم و سوم شما فرمودی. مرحوم آخون فرمود مرجعیت استصحاب خاص، شیخ گفته علل اطلاق، علل اطلاق یعنی ولو زمان در ناحیه خاص به نحو قید باشه. مرحوم اصفهانی میفرماد مرحوم شیخ این معنا منظورش نبوده، منظور مرحوم شیخ اینه که اگر زمان در ناحیه عام ظرفنده حاز بشه، دیگه از ناحیه مانعیت اون عام رجوع به استصحاب مخصص معذوری نداره. اما استصحاب مخصص یه مشکلی داره، اصلا مقتضی نداره، چون خاص در ناحیه زمان در ناحیه خاص قید مقومه، پس استصحاب مقتضی نداره. این دیگه گناه شیخ نیست. منظور شیخ اینه اگر زمان به نحو قید لحاظ بشه، در این صورت عام صالح برای مرجعیته، و وقتی که صالح برای مرجعیت بود و دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب مخصص نمیرسه، و اون جایی که زمان در ناحیه عام ظرف بود، عام صالح برای مرجعیت نیست، و از حیث مانعیت عام محظوری در رجوع به استصحاب مخصص نیست. اما اینکه حالا مخصص قصور جریان استصحاب درش از ناحیه دیگریه، اینکه دیگه ربطی به حد بحث شیخ نداره. شیخ میخواد بفرماد اگر اوفو بالعقود باشه که زمان استمرار لزوم درش از قبیل مفرد نیست، از قبیل تقطیع لحاظ نشده، شما اگر این عامتون تخصیص خود در زمانی، دیگه این عام صلاحیت برای مرجعیت به عنوان دلیل اجتهادی نداره، برید رجوع کنید به استصحاب مخصص. اما رجوعتون به استصحاب مخصص منوط به اینه که در مخصصتون مقتضی استصحاب باشه، در اون مخصصتون زمان درش مقوم نباشه، در اون مخصصتون شک در مقتضی نباشه. اینا رو که دیگه مرحوم شیخ کاری نداره. مرحوم شیخ میخواد بگه از ناحیه مانعیت عام آسود خاطر باشید، اونجایی که زمان در ناحیه عام به نحو ظرف لحاظ شده. اما این معناش این نیست که حالا عام صالح برای مانعیت نیست، پس اونجایی که خاص استصحابش مقتضی هم نداره، به زور براش ما مقتضی درست میکنیم ولو مقتضی قاصر باشه. و همینطور در اون جنبه نفی که گفته شد، در جنبه نفی، یک جنبه نفیش این بود که اونجایی که استصحاب خاص گفتیم مرجع نیست، در جایی که در ناحیه عام زمان به نحو قید لحاظ شده، زمان به نحو بله قید لحاظ شده. باز مرحوم آخون فرمود اب نداره زمان به نحو قید در ناحیه عام فرض شد، ندید که مرجع استصحاب خاص نیست. با این که زمان در ناحیه عام به نحو قید فرض شد، داریم موردی که مرجع استصحاب خاص باشه نه عموم عام، عامی که زمان درش مفردن و قیدن لحاظ شده و به نحو تختی در ناحیه عام زمان لحاظ شده، باز استصحاب مخصص. کجا؟ اونجایی که عام مبتلا به معارض باشه. خب عام مبتلا به معارض باشه، بله مرجع استصحاب خاصه، شیخ هم قبول داره. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ قدس سره منظورش این بود اون جایی که عام درش زمان به نحو تختی لحاظ شد، دیگه عام به عنوان دلیل اجتهادی صالح برای مرجعیته و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمیرسه. اما جایی که این عام مبتلا به معارضه، شما این مرحوم آخون میگید دیگه این عام صالح برای مرجعیت نیست، نوبت میرسه به استصحاب مخصص، مگر مرحوم شیخ اینو منکره؟ مرحوم شیخ مگر میخواد بگه اون جایی که ما دلیل اجتهادی هم نداریم باز اصل عملی مرجع نیست؟ مرحوم شیخ اون جایی رو که میگه عام درش زمان به نحو مفرد لحاظ شد، یعنی عام حجت در ما ادای زمان خاصه، حجیتش منوط به چیه؟ به اینه که معارض هم نداشته باشه. ولذا یا مرحوم آخون نفی که مرحوم شیخ کرد، اطلاق نفی که کرد در ناحیه مرجعیت استصحاب مخصص، اون جایی که زمان در ناحیه عام مفرد باشه و زمان به نحو تقتی، منظورش این بود که اون جایی که عام صالحه برای مرجعیت باشه. کی عام صالحه برای مرجعیت؟ اون جایی که عام معارضه نداشته باشه. پس انصافا نه اطلاق کلام مرحوم شیخ در ناحیه نفی مرجعیت استصحاب خاص ناظر به این فرضی بود که مرحوم آخون قدس سره میخواد بگه مرجع استصحاب خاصه و اون جایی که عامی که زمان درش به نحو تقیید لحاظ شده مبتلا به معارضه، و نعم اطلاق اثبات کلام مرحوم شیخ به مرجعیت استصحاب خاص ناظر به اون جایی است که عام زمان درش ظرفاً لحاظ شده ولی خاص زمان درش مقوم و قید لحاظ شده. اینجا مرحوم شیخ میخواد دیگه نه، بعد از آنی که دستمون از آن کوتاهه نوبت میرسه به استصحاب خاص، خاصی که زمان درش قید لحاظ شده.
خب ولی انصاف اینه که اشکال مرحوم شیخ وارده به استصحاب در ناحیه خاص اصلا جاری نمیشه، چون اگر زمان قید باشه که وقتی موضوع رویت نمیشه، اگر زمان ظرف باشه شک ما از اون شکی در مقتضیه تو مبنای مرحوم شیخ باز استصحاب جاری نمیشه.
نه ممکنه از ناحیه همه جا شکی در مقتضی نیست،
فرض نداریم
البته در مثل
توجه
شده در مثل خیار این طوره. خود مرحوم شیخ قدس سره در مکاسب به این مطلب تصریح کرده، اون عبارت رو آقای یعقوبی بیارید، تصریح شیخه که جریان استصحاب در خاص علل مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی موارد شک فی المقتضی، یعنی علل مبنا المشهور دیگه. فرض اینه مرحوم شیخ اینجا نمیخواد علل مبنا المشهور علی مبنای خودش جر کنه، نه بحث طرح این مسئله حتی علی مبنا المشهوره. و لذا مرحوم شیخ تصریح کرده در مکاسبش اینی که میگن تو مکاتب مرحوم شیخ اون مبنای اصولی خودش در تفصیل بین شک در مقتضی و رافع رو اعمال نکرده، چرا اعمال کرده؟ ایشون در مکاتب در بحث خیار قبل این که مرجعیت استصحاب خیار رو بعد از زمان فور فرموده، هادا مبنیون علی المبنی المشهور، مشهور در استصحاب من عدم الفرق بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع. حالا به این عبارت نمیاره، اما عبارتیه که مفادش اینه. معلوم میشه مرحوم شیخ قدس سره تو مکاسبش هم یادش نرفته مبنای فقهیش، مبنای اصولیش در تفصیل استصحاب، منتها مکاسب رو چون کتاب علمیه نه کتاب فتوایی، اگر میخواست کتاب فتوایی باشه اعمال میکرد مبنای اصولیش رو، چون کتاب علمیه، چون کتابیه که معدل تدریسم هست دیگه، رو همون مسلک مشهوره در استصحاب جر کرده. هر کجا استصحاب درش حرف ازش به میون آمده مبنای خودش ملحوظش نیست، همون مبنای مشهور ملحوظه. بخونه اون عبارت رو، استناد القول به تراخی یعنی تراخی خیار القبن الالاستصحاب
و حسن الا مشتر من المسامعه في تشخيص الموضوع استصحاب خود الشريع الصاد بغير الادله اللفظيه المشخصه للموضوع.
خب دنبالش،
مع كون الشك من حيث استعداد الحكم للبقاء،
مع كون الشك من حيث استعداد الحكم للبقاء. اینی هم که اولش گفته که جایی که به اصطلاح مدرک حکم دلیل لفظی نباشه، چون مدرک خیار قبل اجماع، وقتی که شد اجماع که شد دیگه نمیدونیم اون موضوع خیار قبل چیه، که موضوع خیار قبل ندونیم چیه، اون وقت شک در مقتضی پیدا میشه که آیا موضوع خیار قبل عبارت از حد ضرره که مندفع میشه به خیار فوری، یا عنوان خیار قبل عنوانیه که استمرار داره و زمان از موارد شک در مقتضیه. چون شک در مقتضیه، ایشون میگه جریان استصحاب مبنی بر علی المسلک المشهور. مرحوم اصفهانی میفرماد این اشکال به مرحوم آخون، این اشکال به شیخ پس وارد نیست، ولیکن یه نکته‌ای در مقام باقی میمانه و اون اشکالیه که حتما به شیخ مسجله، و اون اشکال اینه که مرحوم شیخ فرضش تلازم بین اینه که زمان اگر در ناحیه عام به نحوه مفرد و مقوم و مقطع لحاظ شد، در خاصم زمان به اون نحو برگوزه، و اگر زمان در ناحیه عام به نحو ظرف بود که انه این ملازمه داره که در ناحیه خاص هم زمان به نحو ظرفه، که میگه دستمون از عام که کوتاه شد مرجع استصحاب خاصه. اینو که دیگه که انه کلام شیخ ظهور در این ملازمه داره، شیخ تفکیک نکرده که اگر زمان در ناحیه عام به نحو ظرف بود می شود زمان در ناحیه خاص به نحو قید و مقوم باشه. اطلاق کلام شیخ که میگه اگر زمان در ناحیه عام ظرف بود مرجع استصحابه، قبول داریم مرحوم شیخ میگه مرجع استصحابه، یعنی اونجایی که زمان در ناحیه خاص ظرف باشه نه قید. اما این که شیخ تفصیل نداده، فرض شیخ اینه که اگر زمان در ناحیه عام ظرف بود لا محال در ناحیه خاصم به نحو ظرفه.
قید که تفصیل میکنه، اگر تو عام قید باشه تو خاصم
قیده، اون برش هم هست، یعنی زمان اگر در ناحیه عام به نحو تقطیع و قید بود در خاصم به نحو تقطیعه. مرحوم آخون میگه یا شیخن الاخون یا شیخن الانصاری قدس الله نفسک از ذکیه، همونطوری که شما در ناحیه عام سنجیدی گفتیم میتونه زمان در ناحیه عام ظرف باشه، میتونه قید باشه، در خاصم جدای از عام، یعنی در عین این که در ناحیه عام زمان به نحوه قیده، قیده به همون معنایی که خواهد آمد انشاءالله، میتونه زمان در ناحیه خاص به نحوه ظرف باشه، و در عین این که زمان در ناحیه عام به نحوه ظرفه میتونه در ناحیه خاص به نحوه قید باشه. این اشکال مرحوم آخونده به مرحوم شیخ و اشکال واردی هم هست، و این دفاع مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ و دفع اشکال مرحوم آخوند از شیخ انصافاً بی جا نیست، بعد از آنی که ظاهر کلام شیخ اینه که بین قیدیت زمان در ناحیه عام و قیدیتش در ناحیه خاص تلازمه، چون عبارت شیخ به خوبی گویای اینه که اگر زمان در ناحیه عام به نحو قید بود لا محال در ناحیه خاص استصحاب دیگه جاری نمیشه، به نحویه که اگر عام هم مرجع نبود، مرجع استصحاب خاص نبود. چرا استصحاب خاص نبود؟ چون که لا محال قیده، پس قیدیت در عام که انه عند الشیخ ملازم با قیدیت زمان فی الخاصه، و الا اگر تلازم نبود چرا شیخ میفرماد اگر زمان در ناحیه عام به نحو قید و تقطیع بود مرجع عموم عامه بعد از زمان مخصص، به گونه ای عموم عام مرجعه که اگر عمومی هم در کار نبود مرجع استصحاب خاص نبود. بخونید این تیکه عبارت شیخ هم تو مکاسب،
اما یجل استصحاب فر لولم یکن عمومون و تبرجی و رسال رسول لعدم قابلیت المورد الاستصحاب،
لعدم قابلیت المورد الاستصحاب، اگر عموم اونجایی که عموم قیده در ناحیه عام و به نحو تقطیعه دیگه بعد از آنی که در ناحیه عام زمان قید لحاظ شد شما دیگه نمیتونید به استصحاب خاص مراجعه کنید. خب این عبارت گویای اینه که بین قیدیت زمان در ناحیه عام و قیدیت در ناحیه خاص تلازم دیده، که میگه اگر عمومیم نبود مرجع عموم نبود نوبت به استصحاب خاص نمیرسه. خب تا اینجا ما کفایه مرحوم آخوند رو بیان کردیم، اونم در حد بیان خودمون. حالا مرحوم اصفهانی قدس سره وارد گود توضیح کلام مرحوم آخوند میخواد بشه، یه لایه دیگه از سطح کفایه، توضیح مرحوم آخون نسبت مرحوم اصفهانی نسبت به سطح کفایه. برمیگردیم به اصل مطلب، بحث این بود که مرحوم آخون قدس سره فرمود و تحقیق در مسئله مرجعیت عموم یا مرجعیت استصحاب خاص، و تحقیق این که باید تفصیل داد بین این که در ناحیه عام زمان به نحو تقطیع و افراد ملحوظه در اندراج در عموم یا نه، زمان به نحو استمرار و دوام و نسبت به فرد واحد، کما این که در خاص هم بشه. مرحوم اصفهانی قدس سر رو می فرما توضیح این مطلب مرحوم آخوند اینه که مدار در تمسک به عموم عام این است که در ناحیه عام زمان به نحو تقطیع لحاظ بشه، و این غیر از اینه که زمان در ناحیه عام قید باشه. خوب دقت کنید این مطلب اگر روشن نشه، همه مطلب مرحوم آخوند پادر هواست. اصلا تمام تحقیق مرحوم آخوند بند به این توضیح مرحوم اصفهانیه. مرحوم آخوند تفصیل داد فرمود باید ما ببینیم زمان در ناحیه عام به نحو تقطیع لحاظ شده یا به نحو دوام و استمرار. ایشون میفرما خیال نکنید اون خیالی رو که شیخ فرموده که اگر زمان در ناحیه عام بنا بشه قید باشه به یک معنا در خاص هم میتونه قید باشه. نه، ممکنه جایی عام مرجع باشه از باب اینکه زمان در ناحیه عام به نحو تقطیع لحاظ شده، در حالی که زمان در ناحیه خاص به نحو ظرفه. همون جایی که زمان در ناحیه عام به نحو تقطیع لحاظ شده که لا تصل النوب معهو الى استصحاب الخاص، در عین این که زمان در خاص ظرفه، زمان در خاص ظرفه اما در عام به نحو تقطیع لحاظ شده. اصفهانی می‌فرماد تقطیع در ناحیه زمان نسبت به عام معناش این نیست که زمان قید باشه، ان یلحظ قیدا مخبما، نه، ممکنه زمان در عین این که به نظر عرف ظرف استمراره، در عین این که ظرف استمراره در عام به نحو تقطیع و تعدد افراد ملحوظه در ناحیه اندراج در عموم. مثل چی؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود زمان درش اوفوا فرزند، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فی کل آنن فی کل یومن، درست شد؟ با این فرض ما از ادله خیار فهمیدیم، از ادله خیار مجلس و خیار حیوان، که معنای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فی کل آن و فی کل یوم، درسته؟ ولی در عین حال زمان در ناحیه عام به نحو تقطیع لحاظ شده، به نحویه که بعد از انقضای زمان مخصص ولو مخصص فل اثنا مرجع چیه؟ عموم عامه. چون شیخ و آخون فرمودن زمان اگر به نحو تقطیع لحاظ شد بعد از انقضای زمان مخصص مرجع عموم عامه. در این حال این حکمی که در ناحیه عام به نحو تقطیع لحاظ شده یه حکم استمراریه. یعنی چه؟ یعنی لزوم البیعه لزوم مستمرون. در عین این که لزوم البیع به نظر عرف لزوم مستمرون و لیس زمان در ناحیه بیع در طول زمان مقوم، اما در عین حال به نحو تقطیع در ناحیه عام لحاظ شده. و رضا اگر در یک جایی شارع بیاد بگه نه لزوم منتفیه، خیار ثابته، خیارم میشه استمرار. ولیکن میتونه به نظر عرف در جایی خصوصیت مقوم باشه، به نحوی که در ناحیه خاص دیگه استصحاب موضوع نداشته باشه. بحث خاص آیا استصحاب درش جاری میشه یا نمیشه بند به این نیست که در ناحیه عام آیا تقطیعاً شارع لحاظ کرده زمان رو، به نحوی که عموم نسبت به عزبنه مفرده به حسب لسان دلیل. در عین اینکه اینجوره در ناحیه خاص ممکنه زمان مقوم نباشه، چون ملاک در ناحیه خاص قضیه استصحاب و در استصحاب ملاک در قضیه وحدت موضوع وحدت به نظر عرفه و لحاظ تقطیعی شارع و لسان دلیل هیچ دخلی در اون مجال نداره، اما ملاک در ناحیه کیفیت شمول عام نسبت به ازمنه لسان دلیله. لسان دلیل میخواد بگه آقا لزوم در هر آنی را من جعل کردم. میگه عرف بشاره میگه شما لزوم در هر آنی رو جعل کردی، هر آنی را فردی برای بیعت قرار دادی، قبول. اما توی شاره با کمال احترام به تو که میگی هر آنی فردی برای اوفو بالعقوده، اما من عرفم یک سلطنت و حدود پادشاهی دارم، میگم اینجا لزوم واحد مستمرون، به حیثی که اگر نوبت به استصحاب برسه من عرف میگم استصحاب لزوم. و این که توی شارع داری میگی لزوم فی کل آنه، این در حدود سلطنت توی شارعه که جعلت رو اینجوری قرار دادی، گفتی لزوم رو فی کل آنه قرار دادم، تا جایی که اگر در یک زمانی شما شک کردید در لزوم، لزوم در اون زمان فردیست برای اون عموم، قبول. اما اگر دست من از اون عموم کوتاه شد یک جایی، همون عمومی که زمان درش چیه؟ به رعب تقطیع و مفرد لحاظ شده، تا دستم از عموم کوتاه شد، عرف یه نفسی میکشه میگه تا حالا شارع حکم کرده بود، از این به بعد حکم شارع نمیدونم هست یا نیست، ولی اگر شارع حکم به لزوم بعد از اینم داشته باشه چیه؟ استمرار لزومه. زور ندید، عرف بیاها استمرار لزومه. درست شارع در عموم دلیل مقطعا لحاظ کرد، اما ملاک در استصحاب لحاظ تقطیعی شارع نیست، کما این که لا فرق در جریان استصحاب نجاست در ماء متغیر بین این که شارع بگه الماء اذا تغیر ینجس، اگر زوال تغییر محقق شد استصحاب بقای نجاست میشه، یا بگه الماء المتغیر نجسون، بعد از زوال تغییر این الماء المتغیر نیست و شارع تغییر رو قید لحاظ کرده، در این حال بعد از انقضای زمان قید عرف میگه احترام شارع جای خود، ولی من عرف میگم نجاست این آب بعد زوال تغییر، من که نمیدونم شارع جعل نجاست رو بعد زوال تغییر کرده یا نکرده، ولی من عرف یه حد سلطنتی دارم و اون حدش وضعه، میگم اگر شارع شما حکم به نجاست این آب متغیر بعد زوال تغییر بکند، به نظر عرف به نظر من واضح هادا استمرارون به نجاسه. لسان دلیل نیست، لسان دلیل نیست،
در استصحاب لسان دلیل نیست.
آره، در استصحاب لسان دلیل نیست، کما سبقه و سیصرح به هذا فی التنبیه الاخیری، که بعد از این تنبیه فی التنبیه رابع عشر، ملاک در استصحاب وحدت موضوع به نظر عرفه و مقومیت اون خصوصیات به نظر عرفه، اگر اون خصوصیات به نظر عرف مقومه استصحاب جاری نمیشه، ولو شارع اونا را اگر به عنوان غیر قید فرض کنه، شارع بگه المیته اذا کان المیته اذا کان لحما نجس، یعنی مادامی که گوشته، حالا میته شد خاک، میته شد نمک، آیا استصحاب جاریه؟ چون شارع گفته اونو از قبیل حالات میت فرض کرده. نه، عرف میگه اگر این خاک و این نمک بخواد الان نجس باشه، هذه نجاستون جدیده. ولو شارع لحمیت رو به عنوان شرط لحاظ کرده، و اگر شارع بگه الماء المتغیر، نه الماء اذا تغیر، الماء المتغیر که بعد از وارد تغییر این الماء المتغیر نیست، ما اون کان متغیرن، شارع گفته الماء المتغیر نجسون، به مجرد زوال تغییر عرف کف میزنه، میگه اگر نجاست الان باشه استمرار اون نجاسه. کار ندارم شارع چی گفته،
شارع
از حالات این دا حالات از حالات حساب کرده، یعنی به این معنا که میخواد وضعی رو ایجاد کنه، شارع شأن او وضع نیست، شارع به لحاظ سلطنت خودش که سلطنت تشریعیه و جعل حکمه اینجوری انشا کرده، اما شارع که بر کرسی وضع و لغت نشسته که بخواد بگه که من میخوام بگم این از قبیل قیده یا این از قبیل حالته. حالا این رو دیگه هم گذشته هم تفصیلش رو مجدد انشاءالله در تنبیه بعدی که مستقلن باز مرحوم آخوند اهمیت بحث تکرار کرده در حقیقت دنبال خواهیم کرد. این امر مسلمیه. بر این اساس مرحوم اصفهانی حرف استادش اینجا داره توضیح میده، میگه آقا مدار تمسک به عموم اون جایی که ما فرض کردیم عموم به نحو تقتی، مدار تمسک به عموم و نه استصحاب مخصص، این است که زمان در ناحیه عموم به حسب مدلول استعمالی لسان شارع به نحو تقطیع لحاظ بشه. میگه فی کل زمانه، این اگر باشه بعد از انقضای زمان مخصص مرجع عموم عامه نه استصحاب مخصص، و ملاک در این بودن زمان مقوم کما فی الخاص نیست، ربما یکون مقومن و ربما لا، ممکنه شارع زمان رو به نحو تقطیع در لسان عام عقد کرده، با قطع نظر از لحاظ شارع هم زمان مقومه، پس بنابراین عموم شارع با اون مقومیت عرفی هم همسوه، ممکنه از نظر شارع زمان به نحو تقطیع لحاظ شده اما به نظر عرف این زمان مقوم نیست. شارع گفته اوفو بالعقود فی کل آن، زمان به نحو تقطیع لحاظ شده، اما عرف همین جایی که زمان شارع به نحو تقطیع لحاظ کرده میگه زمان اینجا مقوم نیست، به این معنا که اینجا استمرار و لزومه به نظر من عرف، ولو این استمرار لزوم رو شارع از حیث اندراج در عموم به نحو مفرد لحاظ کرده، لحاظ شارع موجب عدم صدق استمرار لزوم در این مورد نیست، و یترتب على ذلك این که پس ممکنه زمان در ناحیه عام مفرد باشه به لحاظ تقطیع اشاره، اما در ناحیه خاص مفرد نباشه. چرا؟ برای اینکه مفرد بودن زمان در ناحیه عام به معنای مقوم بودن نسبت به اون موضوع نبود تا بخواد در ناحیه خاص هم مقوم باشه، و خلط شیء از شیء از اینجا نشأت گرفته. اگر زمان در ناحیه عام مقوم باشه در ناحیه خاص هم چیه؟ مقومه، اما مدار تمسک به عموم مقوم بودن زمان نیست، بلکه مفرد بودن زمان در مقام لحاظ و تقطیع اشاره در مقام لحاظ عمومه، و لا ملازمته بین این که زمان به نحو تقطیع در ناحیه عام لحاظ بشه و بین این که زمان در ناحیه عام مقوم باشه. در عین این که زمان در ناحیه عام به نحو تقطیعه، عرف میگه حالا استمرارون استمراری است که قطعات زمان استمراری از حیث اندراج در عموم عام لحاظ شده به عنوان افراد عام، ملاکمون در عموم لحاظ شارعه، ولی ملاکمون در ناحیه مقوم بودن ربطی به شارع نداره. میتونه اونی رو که شارع به نحوه تقطیع لحاظ کرده مقوم باشه و میتونه نباشه. این از معنای عبارت اصفهانی: مدارت تمسک بالعموم هو لحاظ الزمان به نحوه تقطیع فیکون کل مقوم، یعنی مقوم نخواهد بود، فیکون کل مقوم. چطور اگر زمان مقوم بود، مرجع عموم عامه، اگر زمان مقوم هم نبود اما به نحو تقطیع لحاظ شده بود، باز بعد از انقضای خاص مرجع عموم عامه، چون ملاک مدار تمسک بالعموم هو تقطیع لا کون الزمان مقوما به نظر العموم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی و الحمد لله رب العالمین. اون اولی بله، اون استثنایی که به این مختص از اول اون بله،
در صورتی که عرف اینو بفهمه که شارع برای هر روز و هر لحظه حکم جدید داره، که این حکم دیروزی نیست.
گفتیم این دیگه به دست شارع نیست، یعنی اینکه حکم جدید داره.
شارع برای هر روز حکم جدید جعل کرد،
جعل کرده
قانون دو قانون سه
قوا هر سه تا رو عرف میگه این استمراره.
عرف که میفهمه شارع هر روز داره یه قانون جدید
وضع جنین، اما این جدید رو میگه استمرار. ما گفت بالاتر از این نیست که شارع برای یهود جعلی کرد. این یهودی بعد از آنی که اسلام آمد، همون حکم وقتی که در حقش به تشریع اسلامی جعل شد، عرف بیا آقا اینجا حکمی که حرمت خمری که قبلا بود استمرار پیدا کرده، ولو به جعل متعدد. بحث جعل متعدد امرون و بحث این که اون مجعول ولو به جعل متعدد استمرارون.
دو تا مجعول داره
اون جعل دوم به نظر عرف استمرار مجعول سابق نیست.
وقتی میفهمه که دو تا چجوری بگه استمرار،
دو تا جعل داره آقای من، دو تا جعل داره، دو تا جعل شارع لازم نیست. این دو تا مجعول به این که شارع، چون که جعل و مجعول به تبع هم، اما اینکه اون مجعول مجعول دوم استمرار مجعول اول محسوب نمیشه.
اگه قرار دو باشه که دیگه استمرار
یک. آقای من دو بودنش به این معنا که دلیل هر جعلی غیر از اون جعل دیگره، نه اینکه اون مجعول هر مجعولی استمرار اون مجعول سابق محسوب نمیشه. و الا
باید حیث تقییدیه، یعنی مثلا میگه شارع میگه شنبه رو من شنبه یه حکم دارم،
کلام اینه که شارع اگر بگه شنبه یه حکمی دارم، یک شنبه رو بگه حکم جدید، به گفته شارع این حکم جدید نمیشه، چون که شارع میتونه جعل جدید بکنه، نمیتونه لغت تأسیس کنه، چون در مقام تأسیس لغت نیست. شارع فوقش میتونه بگه دیروز جعل کردم، امروز هم جعل میکنم، اما عرف میگه این جعلی که دیروز و شما دیروز و امروز کردی مجعولشون واحد مستمره. و آخوند به توضیح اصفهانی ملاک نیست، تقطیع و مفرد بودن به لحاظ لحاظ عموم ملاک ما. نباشه، استمرار محسوب بشه.
اینا رو لحاظ شارع جریه
عرف داره انجام میده و یعنی اون استعمالش رو داره انجام میده، وقتی مفردن داره لسان میاره، یعنی عرف هم باید اینجوری بفهمید.
نه، عرف میفهمه که شارع حرمت قبل و بعد و جعل کرده، لزوم بیع قبل و بعد و جعل کرده، اما این قبل و بعد و جعل به دو جعلم جعل کرده، به نحو تقطیعی گفته بیع دیروز لازم امروز هم لازم. عرف خیلی خوب، شارع گفته دیروز لازم امروز لازم، من عرف میگم شارع جعل استمرار لزوم کرده، ولو به دو جعل، به جعل لزوم شنبه و یک شنبه، ولی من عرف از این تعبیر میکنم که فاستمر اللزوم.
از طرف عرف میفهمه که
شاره
دو تا جعل داره، از طرف دیگه میگه نه این یه جعله.
نمیگه این یه جعله، میگه که اون مجعولش مستمره،
یعنی مجعول واحد مستمر میگیره
دیگه. یعنی وحدت، نه وحدتی که به این معنا که شاره دو جعل نکرده، اما مجعولش واحد مستمره. یعنی مجعولش به نظر من عرف اینه که نجاست مستمره است، ولو این که شاره گفته مادام متغیرن نجسون، بعدم آمده یه جعل دیگه کرده و بعد زوال تغییر نجسون. عرف یا جون، پس بنابراین شاره پوسکنده عرفیه، بخواید بفهمید اینه که نجاست مستمره ای جعل کرده به دو جعل.
یعنی از جعل متعدد عرف استیاد میکنه جعل واحد،
میگه این نه که جعل واحد لزوم مستمری رو، نجاست مستمره ای و طهارت مستمره ای.
یعنی در واقع جعل های متعدد شاره علکی بوده؟
نه علکی نبوده،
اصلا
نه آقای من، دو تا جعل کرده. اصلا عرف میگه بی خود کنم من دخالت بکنم در حیطه شارع، اصلا عرف نمیگه شارع که جعل نجاست کرده مال آب در زمان تغییر، آیا بعد از زوال تغییر هم نجاست رو جعل کرده یا نه؟ عرف میگه من نمیدونم، ولی اونی رو که من میدونم که دیگه ربطی به شارع نداره اینه که اگر شارع بعد از زوال تغییر بر اساس یک جعل دیگه ای به قول شما،
اینه فرض میگیره شارع اصلا گفت این حکمی که من بکنم تا شب است و تمام میشه و قابل تمدید نیست،
خب یکی معنیش اینه که
اگه بخوام فردا حکم جدید جعل،
حکم جدید جعل میکنه،
بازم
عرف میگه پس بنابراین شارع در نهایت یک حکم مستمر رو جعل کرد. خیلی هم میفهمه، نه اتفاقا نه آقای من، عرف میفهمه داره چی کار میکنه، میگه در حیطه کار من شما دخالت نکنید، منم در حیطه جعل شارع دخالت نمیکنم، منم نمیگم شارع آیا جعل کرده یا نکرده. با ممنون شما آقا، نه دستتون
لاتم غزل یقینه به شک، یعنی یقینه به
حکم که شارع، آره به حکم که شارع، به ما یعد و نقون عرفن،
ما میدونم اون حکم تموم شده،
اون حکم و کی تمام میشه؟ اون وقت که شارع یه جعل دیگه دنبالش نداشته باشه،
یعنی یه جعل دیگه داشته حکم تمام شده،
استمرار داره. این قسمت اگر فهمیده نشه، این قسمت دومی که عرض کردم، اصلا قسمت اول اگر فهمیده نشه، بحث دوران بین استصحاب خاص و عموم عام فهمیده نشده، اگر این دومی حل نشه، کل استصحاب زیر سواله که مدار در تمسک.
آخه مدار رو میگن عرف، ولی از طرف دیگه این که شارع چی کار داره میکنه؟
خب میگن عرف و نه لسان دلیل.
بله لسان، لسان، لسان نه، ولی فرض کنیم عرف از لسان فهمید کار اصلی شارع چی بوده؟ شارع چطور در نفس الامر شارع چی کار کرده؟
هر کاری کرده.
اصلا هر کاری کرده من ربطی نداره. چی؟
به من ربطی نداره، چون من چون وضع مربوط به شارع نیست. اونی که مربوطه به شارعه جهل و تشریع حکمه، اما وضع و لغت صدق استمرار این رفتی به شارعه نداره، اینو شارعه هم باید بیاد از من عرف بگیره.
صدق استمرار منوطه به اینه که شارعه آیا حکم مستمر جهل کرده یا حکم متعدد جهل کرده.
حکم متعددش عرف میگه این استمراره، میگه حکم جهل متعددش عبارتون اخرای از استمرار و حکمه. اگر عام در حق نه دیگه، چون ملا نه، چون نه، چون ملا عرف استمرار میفهمه، ولیکن شارع وقتی در ناحیه عام زمان رو مفرد لحاظ کرده، مرجع عموم عام در ازمن است مگر به مقدار مخصص، مخصص آمده میگه اون زمانه شنبه رو خارج کردم، شارع گفته بود فی کل آنه، آن شنبه رفت بیرون، خب کل آنن بقیه آنات
من اون مستمر دیدم،
میدونم مستمر دیدم، ولی شارع در ناحیه عمومش افراد محور جهلش بود، افراد نمیخوام استصحاب بکنم، محور جهل شارع در اوفو بالعقود فی کل آنن آنات به نحوه افراد بود فی کل آنه.
چرا حکم ظرف اینجا نمیاریم؟
برای اینکه ما نمیخوایم اینجا استصحاب بکنیم،
استصحاب نمیکنیم، ولی من میگم نحوه جهل شارع من که
خود شارع آمده گفته فی کل آن را، کل آن مدخول کل را آن قرار داده، یعنی خود شارع آمده عموم رو به لحاظ اون چه عرف استمرار میبینه عموم رو سنجیده، میگه فی کل آنن آنن آنن،
یعنی اتصال میخوام بکنم ظرفیت میبینه.
آره اگر نوبت
بخوام حکم نسبت به
بله عمومو در نظر بگیرم عمومه، ولی اگر یه جای عموم از کار افتاد تو همین استصحاب اون حکم عام جاری میشه.
به خاطر لسان استصحابه که بقای موضوع رو عرض
اما آیا ممکن زمان در عام به نحو تفصیل آشکارا در خاص به نحو تفصیل آشکارا نشده باشه،
یعنی به نحویه که در ناحیه خاص اگر بخواد خاص آمد گفت خیار قبل روز جمعه ثابته، اگر بخواد روز شنبه هم خیار ثابت باشه عرف میگه حالا استمرار الخیار،
خب یعنی زمان مقرر نیست،
نیست ولی تو مرجع استصحاب خاصه،
در
عام مقومی در عام تقطیعه، چون تقطیعه دیگه نوبت به استصحاب خاص نمیرسه، چون ما دلیل اجتهادی داریم
در حقیقت بیان مرحوم اسمانی که ما داریم میگیم در جایی که زمان مقوم نباشد به طور کلی، هر جا زمان مقوم نباشد و عامی داشته باشه زمان من تقطیع در داخل باشه مرجع عامه،
ولیس المدار در تمسک به عموم این که زمان مقوم باشه، نه میتونه زمان مقوم نباشه و مرجع عموم عام باشه. آخه خدای من،
زمان مقوم نباشه یعنی به نحوه ظرف
مقوم نباشه، یعنی به نحویه که قابلیت جریان استصحاب درش مفروضه، لولا این که دلیل اجتهادی داریم، یعنی به نحویه که اگر عموم از کار بیفته مرجع استصحابه، ولی در این حال در ناحیه عام به نحو تقطیع و
در ناحیه خاص ممکن مقوم باشه ولی ما استصحاب جاریه،
در ناحیه خاص دیگه اگر مقوم باشه مقوم خاص به نظر عرف باشه دیگه استصحاب در خاص جاری نمیشه،
نه در نظر عرف نه در لسان.
شما فرمودید بله بله ما اونجا یکی میدونیم اون خاص تموم شده، شکی داره یه چیز جدید بره، نه اینکه شبه
یعنی نه قدر متیقنی که میدونیم خیار هست فور رو میدونیم هست،
اینکه
شبه مصداقی مخصص هست، نه شبه مفهومیه هست، این مصداقیه نیست
یا مفهومی مصداقی،
ولیزا در شبه مفهومیه عموم عام میکنیم دیگه، چون اجمال مخصص سرایت نمی کنه دیگه،
اینجا این بحث این که عام چی جور باشه خاطر
چرا دیگه، عام باید مفرد باشه، اگر عام به رحم مفرد نباشه مرجع استصحاب خاصه،
یعنی اگر عام مفرد نباشه نمیتونه
توضیح عام، نه دیگه میدونم شبه مفهومیه شما عمومی نداریم بعد از تخصیص دیگه عامی عمومی نداره، یعنی بگیم در ناحیه عام به نحو تقطیع در خاص به نحو مقوم،
پس معنای یه قسم معنای قید
چون داره جون توضیح بلزا مرحوم اصفهانی نمیاد توضیحهای تحت لفظی بده، توضیح جونداری که اگر این حل نشه کل حرف مرحوم معقون حل شده نیست دیگه.
در واقع معقون حقش
میگه
در هر دو
قید است، در واقع قید توهمی میشه. بلزا دیگه مرحوم از کردم بلزا این سطح اصفهانی میشه، سطح کفایه در بیان اصفهانی، علیزا این فوق خارجه. حالا ما اسمشو میزنیم سطح کفایه، بیان اصفهانی فوق خارجه کفایه در توضیح کلام مرحوم آخون. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله السلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله بالخیر. وضوح گرفته باشه و
نزول گرفته باشه ربا، من الان میخوام مثلا بشه آدم مثلا اون سفته ها رو از دست اون صاحب مال مثلا چکب قرضدن به اینجوری آدم بگیره اشکال داره؟
نه، ولی که اون طلبکار نیست،
اون فقط هم اصل
مال، ولی زا اصلا او
اگر نزولی گرفته باشه میشه مثلا به حساب اصل قرض کم کرد؟
حتما میشه، به خاطر اینکه او طلبکار اون مبلغ نیست، ولی زا اون گرفتن او قصد او ملاک نیست، مقدار استحقاق او ملاکه. اگر انسان
به مثلا سود به مقدار اصل مال پرداخت کرده، فقط از جهت قانونش بتونه حل بکنه، مثلا این سفته اونا
هیچ مانعی نداره، بلکه واجبه نده، چون تکلیفاً هم پرداخت ربا حرامه، غیر از آنی که وضعاً مستحق نیست طرف، تکلیفاً هم پرداختش هم گرفتنش کار حرامیه، نه فقط گرفتن ربا حرامه، دادن ربا هم حرام.
تو خوار طرف دیگه هم بحث قانونی بلحاظ دست دستش رو مجبور
کرده بود، خب میتونه الزام بکنه از باب اینکه جبر قانونی داره، خب بحث دیگه است داره جبر قانونی،
اونا که نمیدونه مثلا این به حساب باره سفته به حساب
قصد اونا ملاک نیست،
نمازه اگر اقدام بکنه طرف در واقع میان
بله دیگه، ولی این مجبوره دیگه، مستر به پرداخته، ولیکن شما فرمودید اونجایی که بتونه طرف امتناع بکنه،
امتناعی بینه مثلا اون مداری که دست اون آقا هست رو مثلا یه جوری همه شما
یا کریم.